پس این در واقع توفیق رو خدمت همه عزیزان عرض تبریک دارم. الحمدلله امروز همزمان با سراسر کشور شاهد در واقع اعلام اخباری از حضور و مشارکت بسیار خوب مردم از استان قم هم هستیم. دیروز همه قمی ها آمدند پای صندوق های اخذ رأی و این در واقع حضورشون رو به رخ جهانیان کشیدند و از دقایق اولیه پس از اتمام رأی گیری شمارش در صندوق های اخذ رأی استان قم آغاز شده که انشاءالله طی ساعات آتی نتیجه به سمع نظر مردم عزیز خواهد رسید.
متشکرم. در این لحظه آقای دکتر مصطفی آزادبخت، ریاست آزادبخت، ریاست محترم ستاد انتخابات استان همدان هم روی خط هستن. من سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر آزادبخت، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز. من بنده دکتر نیستم.
ارادت دارم جناب آزادبخت عزیز. در طرف دیگر خط آقای دکتر سلمان پور از ستاد انتخابات قم، ریاست ستاد انتخابات استان قم هم روی خط ارتباطی هستن. من به هر دو بزرگوار خدا قوت میگم و چون صحبتمون ناتمام بود با آقای سلیمان پور یک صحبتی دیگه ادامه بدم و با حضرت عالی هم وارد صحبت خواهیم شد، حتما شما مشارکت بفرمایید. آقای سلیمان پور عزیز، فرمودید که خدا رو شکر مشارکت پرشور بود، خدا قوت میگیم به همه هموطنان عزیزمون در استان قم و میخوایم ببینیم که آیا در هیچ کدوم از حوزه های استان شمارش به پایان رسیده، آیا هیچ برآوردی دارید یا خیر؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که الحمدلله مرحله شمارش هم مثل سایر مراحل برگزاری انتخابات از یک نظم و نسق مطلوبی برخوردار هست. الحمدلله اکثریت شعب اخذ رأی ما شمارش شده و تعداد اندکی باقی مانده که پس از تجمیع به ستاد انتخابات کشور اعلام خواهد شد.
به امید خدا. برآورد چطور؟ هیچ برآورد خاصی دارید از میزان حضور یا مقایسه با سالهای گذشته؟
شما چه که
ما تهران دیدیم به نظر میرسه که همون شور، همون هیجان، همون حماسه گذشته دوباره تکرار شده، اما در استان قم از زبان حضرت عالی بشنویم.
بله، عرض کردم که مشارکت حضور مردم استان قم انصافا قابل تحسین بود و
بله،
مثل همین ادوار انتخابات که قم پرشور بوده و حضورشون پرمعنا، الحمدلله در این دوره هم این اتفاق مبارک افتاد و قومی‌های عزیز برای نظام و برای کشور عزیزمون حماسه بزرگی رو خلق کردن و برآورده که داریم انشاءالله پس از اتمام در واقع کار شمارش آرا و تجمیع اون از طریق ستاد انتخابات کشور به سمع نظر مردم عزیز استان قم و کشور عزیزمون خواهد
رسید. انشاءالله به امید خدا. جناب آزادبخت، حضرت عالی بفرمایید از اوضاع احوال دیروز به ویژه.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم که استان همدان استان فرهنگی با مردمی با درک بالا و دیروز از اولین ساعت شروع انتخابات در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کردن و حماسه جدید رو خلق کردن. ما از اولین ساعت رأی‌گیری شاهد حضور مردم بودیم و با توجه به اینکه روز جمعه بود، بعد از ظهر هوای همدان هوای بهاری شده بود، هم استانیای عزیز ما بیرون از شهر تشریف برده بودن و در برگشت شعبه های ما بیشتر شروع شدن. با توجه به حضور مردم و درخواست فرمانداران، ما بعضی از شعباتمون رو تا ساعت 12 شب تمدید کردیم که این باعث شد که هم خواسته مردم برآورده بشه، همین که ما حضور پررنگی رو در استان همدان شاهد باشیم. الحمدلله مثل سایر نقاط ایران، مردم همدان با توجه به سبقه مذهبی که دارن و به عنوان دارالمؤمنین و دارالمجاهدین توسط مقام معظم رهبری نامشون برده شده، حضوری حماسی داشتن. امیدواریم که انشاءالله با جمع‌بندی که در ساعات آتی انجام میگیره بتونیم نتیجه رو به امید خدا به سمع و نظر عزیزان برسونیم. برداشت ما اینه که ما هر نوع نمایندمون در استان همدان در همین مرحله اول تعیین تکلیف میشه. اطلاعات و اخباری که داریم حکایت از این داره.
بله، متشکرم. آقای سلیمان پور، اگر نکته‌ای هست، اگر حرف نگفته‌ای هست، آیا گزارشی مبنی بر تخلف هست؟ اگر نیست که می‌خوایم نظرتون رو نسبت به مردم بفرمایید و بعد از تالی خداحافظی کنید درباره حماسه دیروز. جناب سلیمانپور. خب آقای سلیمانپور ارتباط شما با ما قطع شد. آقای آزادبخش شما جوانبندی پایانی اگر دارید بفرمایید.
من خدمتتون عرض کنم، ما گزارشات تخلفاتمون خیلی کم بود، اکیبای بازرسیمون آماده بودن، هم نظارت هم اجرا همه اگر موردی هم بود فلفور برخورد میشد و الحمدلله قابل توجه نبود، مسائل جزئی بود که به موقع رسیدگی میشد و برخورد مقتضی به عمل میومد. الحمدلله انتخابات با سلامت بالا در امنیت کامل برگزار شد و مورد خاصی رو اصلا ما نداشتیم که نقطه منفی انتخابات باشه.
من تشکر میکنم آقای آزادبخش، به شما همه همکارانتون در ستاد انتخابات استان همدان خدا قوت میگم و خسته نباشید میگم. آرزوی موفقیت.
بله، منم از جناب علی و همکارانتون، من باید ویژه از صدا و سیما تشکر کنم. شما این مدت خیلی زحمت افتادید، خوب پوشش دادید و انصافا یک تنه در برابر تمام رسانه‌های استعماری ایستادید و وظیفتون انجام دادید. ما صمیمانه از اون تشکر
کنیم. سلام، پاینده باشید، سلامت باشید، آرزوی موفقیت داریم برای شما، همه همشهریانتون، همستانیاتون در استان همدان.
شما موفق و معید
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما همکار خوبمون، گزارشگرمون در استان بوشهر، سرکار خانم فاطمه آذربان، سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سلام، صبح شما هم بخیر، همکار بزرگوار، مردم نازنین ایران زمین، لیک حال دلتون عالی باشه. سپاسگزارم که از طریق امواج آمدید به بوشهر. استان بوشهر در جنوب غرب کشورمون، قطب انرژی، پایتخت انرژی ایران زمین، و دست مریضات میگم به تک تک شما که دیروز گل کاشتید، قطره قطره آمدید و دریایی رو در کل کشور به وجود آوردید که فقط باید گفت دست مریضات و قدردان تک تک کسانی که دل به وطن داشتن هستیم. اما اینجا بوشهر هم مثل همه جای کشورمون دیروز دوم اسفندی رو برای خودش دید که مثل همه انتخابات دیگر بود. مردم ما از همون دقایق ابتدایی صبح آمدن در کنار مسئولین بزرگوار دیگر، رأی خودشون رو به صندوق انداختن و نشان دادن که دل به وطن دارن. بوشهر با توجه به اون جایگاه استراتژیکی که داره، اولین صندوق رأی رو که آماده کرده بودن در اداره کل بنادر و دریانوردی استانمون بود که نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه بوشهر رأی خودشون رو در کنار اون اسکله هفت، کنار شناورهای بزرگی که در اسکله وجود داشتن و از اونجا رونق اقتصاد کشورمون داره انجام میشه، رأی خودشون رو به صندوق انداختند و بعد از اون هم استاندار بزرگوار و مردم نازنین. اما شاید بخواید بدونید که ما چه تعدادی از عزیزانمون میتونستن در این انتخابات شرکت کنن. 783,333 تن واجد شرایط اخذ رأی بودند که از این تعداد 54% مرد و 46% زن بودند. و جالبه بدونید که 37,656 نفر هم رأی اولی بودند. ما 101 نفر در این دوره انتخابات ثبت نام کردند، 25 تن انصراف دادند، 76 نمایندهی که نامزدی که بودند با هم دیگه رقابت کردند تا 4 نماینده رو انشاءالله در مجلس شورای اسلامی برای در شهرستانمون داشته باشیم در 4 حوزه‌ای که تعریف شده بوده. و الان در این لحظه‌ای که من با شما صحبت می‌کنم، خب مردم منتظر شمارش آرا هستن، تنظیم جلسه و صورت جلسه انجام بشه و بعد از طریق رسانه به اونها اعلام بشه. و فقط اینو می‌خوایم بدونیم که نوسازی خانه ملت با ما بود، یعنی ماها رفتیم رأی دادیم تا این اتفاق بیفته و امیدواریم هر کسی هم که آمد و در جایگاهی که نشست، بوشهریا توی رسم دیرینشون یه آوای کاری دارن وقتی که دریا میرن، سید مایی و میگو انجام میدن، جاشوا و ناخداها میخونن علی بگو تو یا علی تا در نمونی. و اینجاست که یه نماینده باید علی بگه ها، وارد میدون بشه. و این مردم برازنده اتفاقهای عالی هستن. مجلسی در تراز ملت ایران رو انشاءالله ببینیم. باز هم میگیم سپاسگزاریم از تک تک شما مردم نازنین وطنم. خاص و ویژه من که گزارشگر بوشهرم، فاطمه آذربان، مخلص همه این شما بوشهری ها، دست مریضات به شما، ممنونم.
سپاسگزارم، متشکرم از شما، خسته نباشید میگم، خدا قوت میگم و منتظر انشاءالله گزارش های بعدیتون هم حتما هستیم و با شما هم خداحافظی میکنیم.
متشکرم از شما، حقی دارید.
سپاسگزار، خدا نگهدارتون. از همینجا سلام میفرستیم، درود میگیم به همه رشادت، اتحاد و همدلی ملت ایران.
عرصه انتخابات عرصه ظهور قدرت ملی است در یک کشور. در محاسبه اون کسانی که داوطلب میشن اشتباه نکنن، بدانن مدیریت اجرایی کشور یعنی چه، نه در ارزیابی نیازی که کشور دارد به یک قدرت اجرایی اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن، نه در ارزیابی توان خودشون اشتباه کنن.
اصلاح اون کسی است که این بار عظیم را بتواند بر دوش بگیرد. هر کسی نمیتوانه این بار را بر دوش بگیره. نشاط لازم داره، حوصله لازم داره، همت لازم داره، قدرت لازم داره، هوشمندی لازم داره.
امروز بزرگترین مبارزه با آمریکا کار کردن در این کشور است. کار، کار، تلاش، مجاهدت برای اصلاح امور کشور، این بزرگترین مبارزه با آمریکاست، چون آمریکایی‌ها این رو نمی‌خوان.
هدف ملت ایران چجوری تأمین خواهد شد؟ این انتخابات منتهی بشود به انتخاب یک فرد انسان شایسته، وارسته، با عزم مؤمن انقلابی، با همت جهادی.
فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امید، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن.
درود به تمام ملت ایران، درود به این اراده استوار، درود به این همدلی و تشکر از حضور گسترده شما. سلام بر ایران، سلام بر ملت غیور ایران، درود بر ایران بزرگ.
به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران گر دل تو را شکستم، تو را به بند کینه بستم، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستم، که پای درد تو نشستم.
باز هم ممنونیم از شما، افتخار میکنیم به خودمون، افتخار میکنیم به ایران بزرگ. اما اگر موافق هستید بریم سراغ جشنواره مد و لباس فجر و میهمان ارجمندمون، سرکار خانم سید مرضیه شفاپور، دبیر محترم کارگروه مد و لباس کشور و رئیس نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس. خانم شفاپور سلام، صبح بخیر.
سلام آقای هاشمی، صبح شما بخیر و صبح شنوندگان عزیز هم بخیر باشین.
سپاسگزارم. میخوایم درباره جشنواره مد و لباس فجر از شما بپرسیم. بفرمایید که چه خبری دارید، چه گزارشی میتونید به مردم ارائه کنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. جشن نهمین جشنواره مد و لباس فجر 29 به انتهای خودش رسید. منتها ما فردا انشالله چهارم اسفند ساعت 2 در تالار وحدت اختتامیه رو داریم که اونجا تقدیر خواهد شد از برگزیدگانی که در این رویداد ملی شرکت کردن.
از این جشنواره آیا آماری گزارشی داله بر بازدید روزانه دارید یا خیر؟
بله، ما امسال تعداد ورکشاپ هایی که در سطح جشنواره داشتیم بسیار زیاد بود. روزانه ما نزدیک به 10 تا ورکشاپ داشتیم که هر ورکشاپی روی هم رفته نزدیک 300 تا 400 نفر شرکت میکردن. آماری که از این ورکشاپ ها به دست ما میرسید روزانه معمولا بین 2000 نفر تا 3000 نفر بود که پر بازدید کننده ترین رویدادمون بود. بعد بخش مسابقه زندمون بود که از ایده تا اجرا، اونجا هم 20 گروه در قالب 3 نفره طرح رو با توجه به محور مسابقه‌مون می‌زدن و شروع به دوخ می‌کردن که این هم پر بازدید کننده ترین بخش ما بود و همچنین بخش بین‌الملل.
خانم شفاپوری، یکی از نکاتی که بیشتر در جشنواره مدل لباس حالا درآورد این هستش که ما اصالتاً از برگزاری همچین همایش هایی از همچین دور همی هایی و جشنواره هایی چه خروجی رو انتظار داریم و اینکه اصالتاً دنبال این هستیم که آیا صرفاً مأمور به انجام هستیم یا مأمور به نتیجه هم هستیم؟ آیا نتیجه خاصی مطمئن نظر هست؟ آیا به نظر میرسه که از نهمین جشنواره مدل لباس فجر ما آیدی برای اقتصادمون، برای مدل لباس کشورمون ان شاءالله خواهیم داشت حتماً؟
بله، امسال خوشبختانه اولین سالی بود که ما اتحادیه پوشاک، اتحادیه خیاطان، انجمن‌های طراحان رو کنار هم جمع کردیم. در واقع این اتفاق به خاطر این بود که طرحی که طراح ما میزنه مستقیم وارد عرصه فروش بشه و این اتفاق برای تو این نه دوره اولین دوره بود و روزانه 200 نفر تا 300 نفر ما بازدید کننده تولید کننده داشتیم که می اومدن طرحهای طراحان رو میدیدن و بدون واسطه با طراحا ارتباط برقرار میکردن و خب نقطه عطفی بود برای طراحان ما که طرحشون بدون واسطه به فروش برسه. ما الان 2 ساله که داریم روی مفهوم کار میکنیم و اعتقاد به این داریم که باید در لباسهای ایرانی از المانها و فرهنگ ایرانی اسلامی حمایت بشه و توی لباسهای ما این المانها به کار گرفته بشه. محور مسابقه ما فر گلستان بود که در واقع پرداخت کردیم به 2 استان گلستان و خراسان شمالی که تمام، چون میدونید که این 2 استان 16 تا قومیت متفاوت داره با رنگ ها و دوخت ها و بافت های خاص خودشون که رنگین کمانی از اقوام رو ما در این استان داریم. این موضوع مسابقه باعث شد که طراحان ما ایده بگیرن از فضای این قومیت ها، لباس اقوام و همچنین المان های تاریخی این 2 استان. این خودش باعث شد که طرحهای ناو و طرحهای ایرانی پسند با پوشش ایرانی اسلامی تهیه بشه و مستقیم هم توسط اتحادیه پوشاک وارد فروش و چرخه تولید بشه.
خب این جای خوشحالی داره، جای خوشبختی داره، اما نکته دیگر این هستش که ما خوشبختانه حالا بنا به دلایل مختلف الان در مراکز تجاری بزرگمون، در مالهامون میبینیم که برندهای ایرانی، نشانهای ایرانی حضور پررنگ دارن و بفرمایید که آیا این در راستای کمک به تولید داخلی میتونه باشه؟ آیا بعد جشنواره مدل لباس فجر میتونه به این حضور پربار رنگ و بوی بهتر بده و پررنگتر حتی؟
بله قطعا همینطوره. ما هدف اصلی از برگزاری ایونت ها، جشنواره ها همین هستش که طراحان ما راحت بتونن در مال ها و مراکز بزرگ خرید حضور پررنگ داشته باشن. الان خوشبختانه قبل از جشنواره من نزدیک به 4 تا از برند های درجه 1 که در بخش حجاب و عفاف و مانتوهای بسیار عالی و پوشیده افتتاح کردم و به نظر می رسد انشاءالله با همکاری اتحادیه پوشاک و وزارت اسلام ما 3 ضلع یک مثلثی رو تشکیل بدیم که انشاءالله طرح بدون واسطه در مالها و مراکزی که مردم بیشتر ازش استفاده میکنن به نمایش در بیاد
انشاءالله. و برسیم به این که این جشنواره ها عملا میتونه چقدر کمک ما کنه که برسیم به حالا قافله روز مد و لباس، نه از باب حالا زائقه اما از باب این که ما هم بتونیم روز آمدیمون جوری باشه که آنچه که نیاز جامعه هست بلافاصله وارد دست مصرف کننده بشه، به مراکز تجاری وارد بشه. این
خیلی میتونه کمک باشه. میگم اگر که
الان چقدر فاصله داریم، الان چقدر با استانداردهای روز دنیا ما فاصله داریم و فکر میکنید که چقدر فاصله، این فاصله با چه میزان کار با چه زمانی پر خواهد شد؟
ببینید ما با برندهای دنیا هیچ فاصله نداریم. الان خیلی از پوشاکی که توسط برندهایی که از کارگروه مجوز دریافت کردن خیلی راحت داره صادر میشه. امسال ما بخشی رو که اختصاص دادیم و برای اولین بار بود که در مثلا کشور این اتفاق افتاد، بخش بین المللمون بود که واقعا حضور فرهنگی داشت، بیش از 11 کشور حضور داشتن و تو همین جشنواره باعث شد که ما قراردادها و تفاهم‌نامه‌ای رو با این کشورها بنویسیم که باعث بشه رویدادهای ایرانی در اونجا به نمایش در بیاد. این خودش نقطه عطفیه برای اینکه طرح‌های ما، طراحی‌های ما به کشورهای دیگه ساده بشه و ما مطمئنم اگر وزارت صنعت اون چتر حمایتی خودش رو در سر طراحان بیفکنه، این باعث میشه که ما طرحامون به کشورهای دیگه صادر میشه و حتی بهتون قول میدم اگر این اتفاق بیفته برندهای ایرانی یکی از برندهای معتبر در دنیا بشه
انشالله با امید خدا. خانم شفاپور، نکاتی که فرمودید کاملا به جا بود، درست بود، انشالله که اون نتیجه که انتظار دارید هم برآورده بشه. اما ما در حوزه صنعت وقتی بررسی مشکلات رو انجام میدیم در رسانه به ویژه، یکی از مشکلات بحث عدم ارتباط صنعت با دانشگاه هستش.
بله.
دیر زمانی خیلی نیست که ما وقتی راجع به رشته مد، طراحی لباس در دانشگاه صحبت میکردیم، کسی خیلی جدی گرفته نمیشد یا گاهن حتی نگاه مثبتی هم بهش نداشتن. بفرمایید که شما و مجموعه شما کارگروه مد لباس کشور چقدر قرار هست رشته طراحی لباس رو در دانشگاه جدی بگیره، بهش بها بده و این رشته رو هم حالا اگر نگیم احیا ولی بگیم پا به پای رشته های دیگه باعث ایجاد زائقه قرار بده.
خدا رو شکر که این قسمت خیلی پررنگ شده. امسال ما در بخش نمایشگاه، بخش علمی دانشگاهیمون خیلی پررنگ بود. تعداد پایان‌نامه‌هایی که در عرصه مد و لباس نوشته شده بود نسبت به سال‌های قبل رشد کیفی و کمی بسیار زیادی داشت و استقبالی که هنرجویان به ویژه دانش آموزانی که در هنرستان دارن این رشته‌ها رو می‌خونن به قدری از نمایشگاه زیاد بود که همه براش انگیزه شد که این رشته رو در دانشگاه ادامه بدن. ما ارتباط بسیار خوبی با دانشگاه‌های سطح کشور داریم، دانشگاه الزهرا، دانشگاه شریعتی، دانشگاه‌های علمی کاربردی که در حوزه مد و لباس دارن کار می‌کنن، نشست‌های تخصصی با اینها داریم و اعتقاد داریم که یکی از ابعاد اصلی مد و لباس بحث علمی دانشگاهیش هست. ما حتی در داوری‌های امسال که همیشه داوری‌ها با یک سیاق خاصی بود، امسال ما این رویه رو تغییر دادیم و دو نفر از اساتید این فن در دانشگاه جزء داورای ما بودن، دو نفر از اتحادیه پوشاک، دو نفر از اتحادیه خیاطان و دو نفر از انجمن طراحان. یعنی داوری یک لباسی که به دبیرخونه رسیده بود با توجه به آیتم‌های مختلف انجام شد که این نقطه قوتی هستش و ارتباط ما با دانشگاه بسیار زیاده. قرار بر این هست که ایونت‌های تخصصی در دانشگاه‌ها بذاریم و حمایت کارگروه از دانشگاه‌ها بیشتر از سال قبل خواهد بود.
و اوضاع احوال دبیرستان‌ها چطور هست؟ آیا ممکن هست که شما اگر کسی برای هدایت تحصیلی، اگر کسی برای انتخاب رشته سراغ مجموعه شما، همکاران شما و خود سرکارالی مراجعه کنه، توصیه‌اش کنید که بیاد سراغ این رشته، البته با توجه به استعدادش، ممکن هست همچین راهنمایی صورت بگیره؟
بله حتما. من حتی دو سه تا از مدارسی که در تهران جزء مدارس بسلا بزرگ هستن و این یک رایزنی های انجام شد که هدایت کنن، بازدید کنن دانش آموزان از مراکز مزون ها مد و لباس که شاید اون انگیزه ای که نیاز به این باشه که بخوان به سمت این هنربیان رو بیشتر بکنه. با یک انجمنی رو به نام انجمن پوشاک مدارس ما افتتاح کردیم که این انجمن یکی از رسالت های اصلیش اینه که هدایت دانش آموزان رو به سمت به اصطلاح بخش مد و لباس بکشونه و توی نمایشگاه هم ما داشتیم از دبیرستان‌ها و هنرستان‌های متفاوت که بازدید داشتن از نمایشگاه و اونجا مسابقه طراحی برای مد و لباس رو برگزار کردیم که استقبال بسیار زیاد بود. قطعاً در این نقطه در هدایت تحصیل دانش آموزان صدا و سیما نقش بسیار پررنگی داره. صدا و سیما خودتون می‌دونید که یکی از اعضای کارگروه مد و لباس کشور هستش و من به نظرم میرسه رسانه‌ها و صدا و سیما میتونن این رسالت رو به خوبی انجام بدن.
ممکن هست ما تو حوزه هنرستان‌ها هم این مد و لباس و طراحی رو تسری بدیم، اینکه فعلا فقط در دانشگاه داره این اتفاق صورت می‌گیره؟
الان در هنرستان‌ها داره انجام میشه.
الان داریم.
بله ما این طراحی و به اصطلاح بخش مد و لباس رو در هنرستان‌هایی که پذیرفتن انجام دادیم و میگم ارسال اولین سالی بود که دعوت از هنرستان‌های این تر کردیم و حضور پررنگی رو در نمایشگاه داشتن و مسابقات زنده انجام دادن.
متشکرم از شما. اگر به عنوان حالا نکته های پایانی مون بخوایم در میون بگذاریم با شما، بحث باز همون نگاهمون به اقتصاد کشور هست. فرمودید که خیلی از تولید کنندگان داخلی ما در حال صادرات هستن، این به دست آوردن بازار خارجی خیلی سخت هست، مشکل هست، دشواری های خاص خودشو داره و بعد حفظ کردن به مراتب سخت‌تر از اون هستش. بفرمایید برای این موضوع چه کمکی از کارگروه برمیاد، کارگروه چقدر قرار تولید کنندگان ما رو حمایت کنه، هر چند که حمایت اصلی به عهده وزارت صمت هست، اما بفرمایید راهکارها، راهبردهایی که شما پیش رو دارید، براش برنامه ریزی کردید برای اینکه بتونید از تولید کننده هامون، صنعتگرای مد و لباسمون حمایت کنید برای حضور تو بازارهای خارجی.
ما با سازمان فرهنگ و ارتباطات که نقش کلیدی در بخش رویدادهای بین‌المللی دارن یه تفاهم‌نامه رو نوشتیم و قرار بر این به همه سفارتخانه‌هایی که رایزن فرهنگ ما در دنیا داریم این ارسال شد که ما مشتاق این هستیم که آثار تولیدات مد لباس ایرانی رو به منصه ظهور بذاریم و قرار بر اینه که این اتفاق در کشور بیفته. الان 4 تا 5 تا کشور درخواست اینو دادن که برندهای ایرانی در اونجا حضور داشته باشن. این خودش خیلی مهم خواهد بود که ما بتونیم طرح‌های ایرانی رو صادر کنیم به کشورهای دیگه. و خدمت رو عرض کردم اینجا ما یه تفاهم نامه ای رو هم با اتحادیه پوشاک نوشتیم که قرار بر اینه که اتحادیه پوشاک از بخش طراحان ما بازدید داشته باشن و طرح‌های خوب رو وارد چرخه تولید بکنن و در بخش صادرات انشالله همکار و همپای ما باشن.
متشکرم از شما سرکار خانم شفاپور، دبیر محترم کارگروه مد لباس کشور.
من از اینجا از شما و همه مردم عزیزم دعوت میکنم که انشالله در بحث اختتامیه مد لباس فرش که فردا درست ساعت 2 بعد از ظهر در تالار وحدت هست تشریف بیارن و به هر حال ما رو از نقطه نظرات خودشون آگاه کنن.
امید خدا سپاسگزارم.
خوشحال شدم. خداحافظ شما. خدا.
اما اگر موافق هستید بریم سراغ گفتگوی ویژه‌مون درباره موضوع پیام هفته و آنکه گردشگری رو با گردش در ایران آغاز کنیم.
ایران آبا، ایران زیبا، ایران را بشناسید، ایران را بگردید. از کوه‌های سر به فلک کشیده دماوند تا آب‌های آبی خلیج فارس، از دشت‌های بی انتهای کویر لوت تا جنگل‌های سرسبز گلستان، ایران را بشناسید، ایران را بگردید. سرزمینی افسانه‌ای به بزرگی تمام تاریخ و زیباتر از تمام زیبایی‌های عالم.
یکی از چیزهایی که مورد توجه هست و جا دارد که بیشتر مورد توجه قرار بگیره مسئله گردشگری است. اینجا جنبه گردشگری داره و جاذبه های گردشگری در اینجا خیلی زیاده. من تصورم اینه که اگر مسئولین کشور، مسئولین استان بتوانند از همین مسئله گردشگری به شکل درست، با تبلیغات صحیح، با جهتگیری صحیح استفاده کنن، درآمد او از همه معونه های دیگر استان رو بی نیاز میکنه. مسئله گردشگری خیلی مهمه. نشان بدیم در دنیا از چیزهایی که جنبه افتخارآمیزم خیلی نداره گاهی اوقات به عنوان مفاخر تاریخی استفاده میکنن. اون کسانی که مفاخر تاریخی رو ندارن خلق میکنن برای خودشون. ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟ روی این مسئله هم حتما بایستی کار بشود.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوشه چینم، شادن از پیشه خوشه چینی، رمز شاد بخوان از جبینم. که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادن از خوشه خوش چینی.